بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای این که روشن بشه مسئله میزان چقدر مهمه، یکی از آیات ابتدای سوره مبارکه الرحمن رو با یه توضیح مختصر براتون قرائت میکنم تا بعد از این آیه و توضیحش به میزان اشاره کنم. میزانی که خداوند مهربان برای انسان قرار داده که عقلش رو، نفسش رو، اعمالش رو با اون اندازه‌گیری کنه و بیابه که آیا در کیفیت اندیشه کردن درباره خودش، درباره جهان، درباره نعمتها انحرافی داره یا نداره. اندیشه یک اندیشه درست و صحیحه. و حالات قلبش رو هم، باطنش رو هم با این ترازوی الهی اندازه‌گیری کنه تا برای خودش حداقل روشن بشه که این حالات مثبت یا منفیه. به همین طور اعمال چشم و گوش و زبان و دست و شکم و غریزه جنسی و پا، سود این اندازه گیری اینه که اگر انحرافی در این نواحی وجود نداشت یقیناً آدم داره به طرف سعادت ابدی حرکت میکنه. اگه انحرافی وجود داشت تا از دنیا نرفته در مقام اصلاح براد. اگر خودش این اندازه‌گیری رو توانمند انجام بده که واجب انجام بده، یعنی آدمی که جاهل به خودشه واجب عالم به خودش بشه، چون میدونید که پیغمبر اکرم طلب علم رو نه این که خودش بر مردم واجب کرده باشه، این که می فرماید طلب العلم فریضتون، فریضه مخصوص پروردگار، کاری به انبیا و ائمه نداره. چیزی رو که خدا انسان رو به اون ملزم کرده، طبق آیات قرآن اسمش فریضه است. شما آیات ارث اولاد رو، پدر مادر رو، ارث همسر رو در سوره هایی که مطرح شده ببینید، وقتی پروردگار ارث رو تقسیم بندی میکنه که اگه میت پدر و مادرش زندن چقدر به اونها برسه، اگه میت پسر داره دختر داره چقدر به اونها برسه، بعد تقسیم بندی میفرماید فریضتون من الله، این از سوی خدا مقرر شده. اما اگر پیغمبر و ائمه حکمی دادن، امری فرمودن، اون میشه واجب. این فرق بین فریضه و واجب. فریضه من الله، واجب من اهل البیت. خب من وضع خودم رو خبر ندارم، نمیدونم اندیشه من، قلب من، نفس من، اعضا و جوارح من در چه موقعیتی هستند، مثبت یا منفی. و طبق فریضه الهی واجب من برم این جهل به اوضاع خودم رو با علم درمان کنم، با علم شفا بدم. بلای خودم بلد نیستم خودم رو با قرآن و روایات اندازه‌گیری کنم. خوب یه راه دیگه ای پروردگار در قرآن پیشنهاد فرموده، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چیزایی رو که خبر ندارید، نمیدونید و باید با خبر بشین. از اهل ذکر یعنی اهل دانش بپرسید. ذکر در اینجا یعنی دانش، نه به معنی اونایی که تسبیح میندازن. اهل ذکر یعنی اهل دانش، اهل بینش، اهل فهم. حالا برای این که بدانیم ترازو چقدر مهمه. معیار شاغول از چه ارزشی برخورداره؟ باید عنایت کنید به این دوتا آیه سوره الرحمن که کنار همه. آیه اول: و السماء رفعها. دوتا مطلب در یک آیه. آسمان رو خداوند برافراشت. خب این آسمان چیه؟ خیلی جالبه که قرآن مجید می‌فرماید اگر خبری از آسمان ندارید چقدر قرآن راهنماییاش مهمه. فسأل بهی خبیرن، برو از خبره بپرس. هر چی رو نمیدونی برو از خبره بپرس، برو از آگاهش بپرس. حالا ما یه سلسله مسائل مربوط به آسمانها رو در روایات اهل بیت داریم که خیلی شگفت انگیزه. این که اهل بیت در مدینه، در کوفه، در سامره از عوالم بالا خبر دادن، در حالی که یه عینک هم دستشون نبوده چه برسه به دوربین‌های نجومی، دوربین‌هایی که پشتش میشینن و چند میلیون سال نوری رو میتونن ببینن که چه خبره. خب یه بخشش رو باید رفع روایات به دست دورد که بالا چه خبره، عوالم بالا چه خبره. یه مجموعه ای رو مرحوم علامه محمد باقر مجلسی در 500 سال پیش در کتاب 110 جلدی بهارالانوارش از کتابای قرن تقریبا سوم تا زمان خودش به عنوان روایات اهل بیت جمع‌آوری کرده که حدود 6-7 جلد این 110 جلد، خودش هم اسم این چند تا رو گذاشته السماء و العالم، آسمان ها و جهان. یعنی آدم اون روایات اهل بیت رو که درباره عوالم بالا در این کتاب میبینه بهت زده میشه و ایمان پیدا میکنه که ائمه طاهرین علمشون، دانششون، دیدشون الهی 100% بوده. چون زمانی که ائمه ما درباره عوالم بالا نظر دادن، یونان، هند، روم، روم شرقی و ایران که دانشگاه جندی شاپور داشته و از کشورهای دیگه دانشجو می اومدن ایران، در زمان ساسانیان هنوز اسلام طلوع نکرده بود. در دانشگاه‌های بزرگ جهان، در کشورهایی که اسم بردم، کلاسایی که درباره عالم بالا درس می‌دادن اساتید، علمشون که محدود بوده. ثانیاً به دانشجوها می‌گفتن کره زمین مرکز عالمه، مرکز، و سیارات حتی خورشید اینا دور زمین میچرخن. تا وقتی که اهل بیت اومدن، اهل بیت اومدن و علوم دانشگاه‌های این چند کشور رو نسبت به عوالم بالا باطل کردن. باطل. اولا زمین رو گفتن مرکز عالم نی. به امام صادق یه نفر از شاگرداش گفت زمین کجای عالمه؟ یعنی محور عوالم دور زمین میچرخن. امام صادق فرمود زمین نسبت به جهان مانند یک دانه ارزن که در یک بیابان بزرگی افتاده و اصلا قابل نگاه کردن و دیدن نیستش. یعنی حجم عالم اینقدر زیاده که زمین نسبت به حجم عالم یه دانه ارزنه. اونایی که با اهل بیت آشنا بودن، تو سخنرانی، تو مقاله، تو شعر مسائل اهل بیت رو می گنجوندن. یکیشو بگم براتون. چقدر زیبا گفته. شنیدستم که هر کوکب جهانی است. اولین کسی که این حرف رو زده امیرالمؤمنین رو مسجد، تو منبر مسجد کوفه فرمود زمانی که دانشگاه‌های ایران، یونان، روم، هند میگفتن این ستاره‌ها یه میخ‌های نورانیه که کوبیدن به تاق بالا. اصلا بالا تاق نیست، بالا همش فضاست، تاق نیست. امیرالمومنین رو منبر مسجد کوفه فرمود هازه نجوم مدائنون کم مدائنکم، هر یه دونه این ستاره ها عالمی، کشوری مانند زمین شماست. حالا بعضیش که خیلی بزرگه، مثلا خورشید حجمش انقدر بزرگه که تو این بخش بعدی که قرآن میگه وسأل به خبیرا، حالا یه خبره اهل بیتن، یه خبرم دانشمندان کیهانشناسن که واقعا زحمت کشیدن. خورشید حجمش در حدیه که 1,200,000 عدد زمین توش جا میگیره و این خورشید در برابر خورشیدهای کهکشانهای دور به اندازه یه دانه کنجد مقابل یه هندونه بزرگ. این نگاه امیرالمومنین. یعنی رو 4 تا تخت کهنه که نشسته بود، بالا رو نگاه میکرد همه چی رو میدید یا همه چی رو بهش نشون میدادن. شنیدستم که هر کوکب جهانیست. این شعر علیه همه دانشگاه‌های قبل از اسلام، ولی برگرفته شده از کلام امیرالمؤمنین، چون میگه شنیدستم، میگه این کشف خودم نیست، من اینو شنیدم که هر کوکب جهانیست جداگانه. این الان ثابت شده، زمین و آسمانیست. زمین در جنب این افلاک مینا، یعنی اگه زمین رو بخوای با عوالم بالا تناسب بگیری این میشه. زمین در جنب این افلاک مینا چو خورشید، چو خشخاشی بود در قعر دریا. اگه بخوای بدونی زمین در مقابل عوالم بالا چقدره، اندازه دانه خشخاش تایی اقیانوس، یه همون حرف امام صادقه. بعد یه نصیحت میکنه نظامی، میگه تو خود بنگر، تو خود بنگر کز این خشخاش چندی. کل زمینی که روش زندگی میکنی برابر عوالم بالا یه دانه خشخاشه، و تو یه جزء از این دانه خشخاشی. تو خود بنگر کزین خشخاش چندی، سزد تا بر غرور خود بخندی. کی هستی؟ چی هستی؟ هیکلت، قدت، وزنت نسبت به کره زمین چقدره؟ خود کره زمین نسبت به عوالم بالا چه حجمی داره، چه وزنی داره؟ اینجا روایات اهل بیت قوغا کردن. من یه مقدار احتیاط میکنم بعضی از روایاتو بخونم، ولی برای فهم یه روایت شما باید یه چند تا کتاب و مطالعه بکنید راجع به عوالم بالا، پیدایش و مرگ خورشید، پیدایش زمین، نجوم بی تلسکوپ، از جهانهای دور، افق دانش، الهیعت و فل اسلام، یک دو سه بی نهایت. این یک کتابه، اینا رو اول بخونید. یه معلوماتی که به دست آوردید از عالم بالا که البته هنوز جهان نمیدونه که این عالم بالا آسمان اول، آسمان دوم نسبت به اول چیه، سوم نسبت به دوم. امام صادق می‌فرماید آسمان اول که تا الان 300 میلیون هر کهکشانش ستاره داره و 30 میلیون کهکشان تا حالا با دوربینا کشف شده، که فاصله بین کهکشان ما تا کهکشان بالاییش 2 میلیون سال نوریه. یعنی اگه با یه مرکب ثانیه‌ای 300 هزار کیلومتر، نه دقیقه‌ای، یک دقیقه 60 ثانیه است. اگه یه کسی با یه مرکبی ثانیه‌ای 300 هزار کیلومتر کهکشانی که تو همین بیابونای سمنان دامغان پیداست، میگن خط شیری راه مکه، این کهکشان اوله که پایین ترینشونه و خورشید و زمین و مریخ و زهره و عطارد و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتو تو بازی گوشه بازوی این کهکشانه کلش، یعنی کل منظومه شمسی با این همه فاصله از هم که از زمین تا خورشید چقدر فاصله زیاده، چقدر تا مریخ، تا زحل، تا عطارد، تا اورانوس، تا نپتون، تا پلوتو، چقدر اینا از هم دیگه فاصله دارن. بدون اینکه فاصله شو کم کنیم، این مجموعه در یه گوشه بازوی این کهکشانه و حرکت از لب کهکشان برای رفتن به لب کهکشان دوم یه مرکبی رو میخواد که ثانیه‌ای 300 هزار کیلومتر بره، دو سال بعد به سال نوری میرسه به دومی، حالا سومی، چهارمی. من آخرین خبری که از کتابای علمی بیرون دارم 30 میلیون کهکشان تا حالا کشف کردن، یادداشت کردن. آخرین کهکشان، آخرین 30 میلیونیومیش فاصلش با ما 500 میلیون سال نوریه. یعنی اگه کسی بخواد بر اون 30 میلیونی رو ببینه، باید ثانیه‌ای 300 هزار کیلومتر از زمین حرکت کنه، 500 میلیون سال بعد میرسه اونجا. چه خبره؟ خدا چه قدرتیه، خدا چه علمیه، خدا چه عدلیه، خدا چه حکمتیه که این عوالم با هم تصادف نمی کنن، به هم نمی خورن با این گردشایی که همه شون دارن، چون کل در حال گردشن. قرآن میگه کلون فی فلکن یسبهون، کل. ولی تالا دو تا ستاره با هم تصادف نکردن، دو تا کهکشان با هم تصادف نکردن. میگم اینا میگن خبرهای از آسمان اوله، دوم کجا، سوم چه خبره، پنجم چه خبره، ششم چه خبره، اونو نمیدونم. ولی امام صادق میفرماید خداوند متعال 18 هزار، اینو عنایت بکنید، اصل کله آدمو میپرونه، 18 هزار خدا قندیل آفریده که اینا وصل به جایی نیست، آویخته است. کل 7 آسمان در یه دونه از این قندیل هست. این دورنما رو عنایت فرمودید. حالا آیه رو بخونم و رد بشم. و سما رفعها، من این عوالم بالا رو برافراشتم، بلا فاصله میگه و وضع المیزان، یعنی انقدر میزان الهی پرارزشه که کنار خلقت آسمان ها ذکرش کرده، نبرده تای سوره الرحمن یا یه جای معمولی قرآن که جای معمولی هم نداره، نبرده. یعنی میخواد ما رو توجه بده به عالم بالا که چه خبره. حالا بعد از توجه به این عالم، من خدا که برپا کننده این عوالمم، برای شما ترازو قرار دادم که عقلتون و اندیشتون و عملتون و فکرتون و رفتارتون و کردارتون رو با این ترازو بسنجین ببینین غلطه یا درسته. اگه غلط بمونه در جهنم به روتون بازه، اگر نه درسته اهل نجاتین، اگر نادرسته درستش کنین باز اهل نجاتین. فقط نگذارید کجیها بمونه. خب میزان خود قرآنه، و وضع المیزان یعنی کل قرآن، و وضع المیزان بنا به نگاه بزرگترین مفسرین شیعه و غیر شیعه، که حالا من بخوام اسم ببرم امشب یه 40 تاشون رو باید اسم ببرم، در سوره حدید میگن کلمه میزان در سوره حدید چون قرآن ذکر شده، انزلنا معهم الکتاب چون کتاب آسمانی رو خدا گفته، بعد میفرماید ولی میزان، میگن این میزان کل فرهنگ الهی اهل بیت که عبارت از مجموعه روایات صحیحشون، این دوتا میزان. خب من یه روایت 2-3 شب قبل شروع کردم که تو بخش اولش موندم، که پیغمبر فرمودن 6 مسئله رو از من عمل به اونها رو بپذیرید، قبول بکنید، من هم بهشت رو برای شما ضمانت میکنم. هم جدی باشین، یعنی هم قبول بکنید و هم اجرا بکنید. قبول تنها که فایده نداره، من بگم قرآن نوره، خب تو از این نور چقدر بهره داری؟ روایات شاغول اهل بیت، شاغول خداست، خب تو چقدر خودتو با روایات اندازه گیری کردی؟ پیغمبر می فرماید 6 مسئله رو از من قبول بکنید، اجرا کنید، من هم بهشت و برای شما ضمانت میکنم. پیغمبر راستگوه با، پیغمبر حقه با، پیغمبر اکرم بت‌پرستا بعد 40 سال ازشون پرسید، وقتی 43 سالش شده بود، از بت‌پرستای مکه پرسید تو این 43 ساله از من دروغی سراغ دارید؟ گفتن ابدا ابدا. میدونستن که پیغمبر قبل از نبوت تا 40 سالگی یک بار در هیچ مسئله خلافگویی نکرده، دروغ نگفته. این داوری بت‌پرستان مکه است، چه برسه به داوری پروردگار که در قرآن مجید او رو مصدق و مصدق تعریف کرده، یعنی هم راستگوه، هم راستگوییشو من امضا میکنم. خود داره میگه من ضمانت میکنم بهشتو برای شما، اما این 6 تا رو قبول بکنید. اولیش این بود اذا حدثتم فلا تکذب، حرف میزنین دروغ نگی. ها نگفته به کی دروغ نگی، به هیچ کی دروغ نگی. و ازا وعدتم فلا تخلف، وعده به کسی میدین جوری وعده بدین که بتونید به وعدتون عمل بکنید. مردم رو سربل و سر و زیر نبرین و بیارین، مردم رو هاج و واج نکنید، مردم رو باشون بازی نکنید. میگی من این ساختمون رو برات میسازم، سر یه سال تحویل میدم، چرا سه ساله داری مردم رو میدونی؟ این بیدینی نی؟ این ظلم نی؟ این سوزوندن دل مردم نیست؟ خلف وعده کردن گناه بسیار بزرگیه، بزرگ. و ازا وعدتم فلا تخلف. سومیشم بگم، چون یه روایت دیگه میخوام بخونم، هر سه رو پیغمبر به یه شکلی دیگه تو روایت دیگه فرموده. و از اعتمنتون، اگه یه کارخونه، اگه یه اداره، اگه یه مجلس، اگه یه وزارتخونه، اگه یه استانداری، اگه یه فرمونداری، اگه یه قوم خیش شما رو امین دانست، اعتقاد پیدا کرد شما امینی، حالا یه جوری رفتار کردی، یه جوری برخورد داشتی، یه جوری رفت آمد داشتی، یه جوری خودتو وانمود کردی که طرفت یقین کرد تو امینی، میشه پول دستت بده، میشه امانت پیشت بذاره، میشه یه سندی رو به علتی به نامت کنه و تو بر میگردونی. اگر تو را امین دانستن فلا تخونو، به امانت مردم خیانت نکنید. ملک بوده 2 میلیون تومان به نامت کرده به علتی که برگردونی، حالا شده 2 میلیارد. با 2 سال اینو داری میبری دادگاه و دادگستری، قاضی هم میگه آقا من هم پیغمبر گفته، هم قانون داره میگه، هم قانون مدنی داره میگه، هم قوانین دادگاهی داره میگه، برابر با سند حکم بده، من چی کار کنم؟ این سند رسمی به نام اینه. حالا شما هرچی گریه میکنی، قسم میخوری، ناله میزنی، فایده نداره، قاضی سند رو به نفع اون حکم میده، حقم با قاضیه. خائن کاری کرده که قاضی حکم بده، آقا مال اینه دیگه، پرونده خاتمه. قاضی بر اساس بینات باید حکم بده. انما اقضی لکم یا علیکم بالبینات والاشهاد، خدا به من گفته مطابق با بیانه، دلیل، سند حکم بده. من کاری به باطن قضیه ندارم. خب یه سندی رو به نامت کرده به علتی که بعدم سند رو پس بدی. چرا پس ندید؟ چرا؟ الان این سند چند میارزه؟ 10 میلیارد. این 10 میلیارد رو بیه کنار یه دونه آیه خوردش کن، این 10 میلیارد تومان رو بیار کنار یک آیه قرآن خوردش کن، ببین چند تا دعیشه‌ای میشه. 10 میلیارد چند تا دعیشه‌ای به پول 50 سال پیش، چند تا یشه‌ای میشه، چند تا سنوری میشه، چند تا یعباسی میشه. این 10 میلیارد رو خوردش کن. حالا آیه رو بخون. فمن یعمل مثقال ذره شرم یره. حالا این 10 میلیارد خوردش کن به یه عباسی. یه عباسی قرآن میگه قیامت این 10 میلیارد حرام رو که یه عباسیشو حساب میکنم، کمترش هم حساب میکنم، اگر به وزن دانه ارزن باشه حساب میکنم. اینو چجوری میخوای جواب بدی پیش خدا؟ من به نظرم بخشی از مردم، ما اداریا، یک ذره ایمان به خدا و قیامت نداریم. اینا این کارا رو نمی کردیم. چطور این کارا رو میکنن؟ این معلول نداشتن ایمان به خداست، یعنی قبول نداره خدا رو، قبول نداره قیامت رو. بله من قبول داشته باشم تو این لباس قدم کج بر نمیدارم، پول کج بر نمیدارم، فلان تاجر، فلان وکیل، فلان وزیر، فلان مدیر، اگر ایمان به خدا و قیامت داشته باشه فقط به حقوق ماهانه خودش قانه، از سراغ هیچ چی دیگه نمیره. هیچ طلبه ساکن مدرسه، درس خون، شیخ انصاری تو نجف ما 1 تومن به پول 180-190 سال پیش حقوق بهش میداد، درآمدی دیگه نداشت. ما 1 تومن، 1 تومن عراقی تا سر ماه. طلبه سر ماه اومد پیش شیخ 2000 گذاشت جلو شیخ. شیخ بهش گفت چیه؟ گفت 1 تومنی که سر برج به من حقوق دادی، من کل 1 ماه 8000 خرجم شد، این 2000 اضافه سهم امامه، باید پس بدم، من قیامت جوابشو نمیتونم بدم. این خدا باوری، این قیامت باوریه. اذا تومنتم، وقتی شما رو امین دانستند، فلا تخون و خیانت نکنید. اون روایت و متنشو بخونم حرفم تمام. خیلی روایت سنگینیه. جالب اینه که متن این روایت رو هم شیعه نقل کرده، هم اهل تسنن نقل کردن. یعنی یه روایتیه که فریقین روش اتفاق دارن که این روایت از وجود مبارک رسول خدا صادر شده. من توضیح نمیدم، فقط متن رو میخونم. سلاسون 3 چیزه، من کن فیه، در هر کی باشه، هر کی، فهو منافقون، او جزء منافقینه در دنیا و آخرت، و انسام، گرچه روزگیر باشه، و صلا، نمازخون باشه، اون روزه و نمازش او رو از منافق بودن در نمیاره، نجسته، اون نماز و روزه پاکش نمی کنه. من ازاحت دست کذب، کسی که در حرف زدنش دروغ بگه، و ازعتومن خان، و وقتی که او رو امین حساب بکنن خیانت کنه، و ازا وعده اخلف، و اگه وعده بده خلف وعده بکنه. حالا پیغمبر کنار این روایت سه تا آیه خونده گوش میدیم. یک، ان الله لا یحب الخائنین، خدا از مردم خائن که به یه مملکت که امانت دستشون، به یه پول، به یه حرف، به یه زمین، به یه سند که امانت دستشون خیانت میکنن، خدا این خائنان رو دوست نداره و ازشون نفرت داره. حالا خدا روز قیامت یکی که نفرت داره چیکارش کنه؟ بگه ببخشید من از شما نفرت داشتم، تشریف ببرید بهشت. یک آیه، ان الله لا یحب الخائنین. آیه دوم درباره دروغ، این خیلی آیه عجیبیه، و ان لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا به دروغگویان باد. سه، انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبی، یا پیغمبران من خلف وعده نداشتم تا فردا شب. اگر زنده بمونم خدا لطف کنه به مناسبت ایام اربعین، من فردا شب یه بحث خیلی مهم معنوی راجع به ابی عبدالله دارم که اون رو ارائه میکنم بهتون، چون صدا و سیمام پیغام داده، اصرار کرده که من روز اربعین بعد از اون میخوام پخش بکنم فردا شب. و به همین خاطر من یه بحث لطیف دلنشین خیلی استوار راجع به ابی عبدالله دارم، مخصوصا یه چیزی میخوام براتون بگم که تو تمام عمرم راجع به ابی عبدالله بار دومه میخوام بگم، که اون خیلی مسئله عجیبیه. ایام عزاست، من شب جمعه به یه چهره پاک بزرگوار خالصیم پیغام دادم از تهران بیاد اینجا که بعد ذکر مصیبت من ذکر مصیبت کنه، اونم شنیدنی روزش و سبک کارش. انشالله که شب جمعه بعد منبر حتما میمونید و با همدیگه کنار اون بزرگوار که از سادات اهل بیت هم هست یک گریه خوبی به مناسبت اربعین خواهیم داشت تا ابد. جلوگه حق و حقیقت سر توست، معنی مکتب تفویض علی اکبر تو. ای حسینی که تویی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو، درس مردانگی عباس به عالم آموخ، زان که شد مست از آن باده که در ساغر توست. ای که در کرب و بلا بی کس و یاور مندی، خیز و بنگر که همه خلق جهان یاور تو. خواهر غم زدت دید سرت بر نی و گفت، آن که باید به اسیری برود خواهر تو. در سر بریده رو بالای نیزه سر بازار کوفه نگاه میکنه، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی، بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی، که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر. مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ هم دختر 3 ساله تو دامن عمه دید عمه داره با یکی حرف میزنه، یه حرفش هم اینه: حسین من، اگه با من حرف نمیزنی من طاقت میارم، یه کلمه با این بچه کوچکت حرف بزن. نزدیک قلبش آب بشه، یه مرتبه بچه خودشو کشون کنار محمل، سرشو بیرون کرد، سر بریده بابا رو دید، گفت: بابا برگرد، من از بچه ها قول میگیرم دیگه آب از تو نخور، بابا دیگه ما تو رو نمیرنجونی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، وانصر جیوشنا، ایّد قائدنا، واحفظ و ایّد امام زماننا.